المقدمة بعد صفة المقدمة. خب بيان ذلك بهر بود مقدمات و مقدمه بودن یک مفهوم اضافی است. اگر ما چنانچه بگوییم این شیء مقدمه است برای او، اون هم مقدمه هست، اون هم مقدمه هست. یک شیء اگر 10 مقدمه داره، طبعاً مفهوم مقدمیت توسعه پیدا میکنه نسبت به کل این افراد. مقدمیت هر کدام، مثل فرض کنید 10 اخ، 10 برادر. خب 10 برادر با 2 برادر چه فرقی میکنه؟ هر چرا که توسعه پیدا کند، اخ جا داره. 20 تا برادر هم باشن مانعی نداره. ما بنابراین مقدمات واجب را اگر بخواهیم تحت عنوان مقدمیت لحاظ کنیم، کم و زیادی داره. تمام مقدمات را نظر میکنیم، میگیم هذا مقدمتون، هذا مقدمتون، هذا مقدمتون. این حرف قابل قبول، قابل انکار نیست، به جهت اینکه همه این مقدمات مقدمه هستند. ولیکن در عین اینکه مقدمه هستند، قید و مقیدی در کار نیست. اون چرا که در کار هست، لازم بودن احد هما مع الاخره، نه تقییدی در کار باشه. قران است، همسایگی است، مثل 2 برادر بودن. مفهوم احد الاخوین نسبت به مفهوم اخ دیگر تقییدی در کار نیست، ملازمه هستن این دو تا با هم دیگه. خب این تا مقدمه بودنش، بعد باز کافی نیست، باید ذل مقدمه را هم اینجا وارد کنیم. چرا؟ مقدمه کیه؟ خب همون طوری که مفهوم مقدمه نسبت به افراد قابل تعدد و اضافه هست و قابل ذمیمه هست، مفهوم مقدمیت بار دیگری دارد و هو ذل مقدمه. بدون ذل مقدمه که نمیشه، اونم باید الحاق کنیم. پس در وقتی معنا و مفهوم مقدمه و ذل مقدمه صدق می کند، همه با هم باشند. یعنی شما نماز را بخونید با تمام شرایطش، اون وقت است که میتونیم بگیم وضو مقدمه است و صلات ذل مقدمه. اون وقت است که میتونیم بگیم وضو مقدمه است، طهارت لباس هم مقدمه است، استقبال هم مقدمه است، ستر عورت هم مقدمه است. اینا همه با همه. این دید اولیه. دید اولی به لحاظ اینکه این مفاهیم، مفاهیم مقدمه بودن و ذل مقدمه بودن، باید همه محقق بشه. و الا اگر چنون چه مقدمات بعضش انجام شد، دیگری انجام نشد، این مقدمه فعلیت پیدا نمی‌کنه. عنوانش شما وضو بگیرید اما طهارت لباس نباشه، نماز بخونید بدون فرض کنید طهارت لباس، خب این مقدمیت نداشته، وضو مقدمیت نداشته، چرا کاری ازش نمیاد؟ وضویی که مقارن نباشد با طهارت لباس و بدن، لیس به مقدمت للصلات، لبطلان الصلات، صلات باطله. صلات که باطل شد، اونم بیکارش، اونم بیفایده است. نماز باطل شد، چرا؟ برای خاطر اینکه رفیق این مقدمه نیامد، برادرش نیامد. پس همه با هم باید بیاد. این دیده اولی. بعد می‌فرماید که یک دید دوم هم داریم در همین جا، و اون این است که مقدمات را، همه این مقدمات را در مرتبه سابق لحاظ می‌کنیم نسبت به ذل مقدمه. چرا؟ برای خاطر اینکه مقدمات مقدم است بر ذل مقدمه. این واقعیت را لحاظ می‌کنیم، لحاظ می‌کنیم 10 مقدمه یک ذل مقدمه، 10 مقدمه وضو و امثاله، صلات هم ذل مقدمه. اینجا میشه پدر و فرزند، این میشه همون مثل پدر و فرزند، بابش باب علت و معلول میشه. اون وقت میفرماد یک نگاه واحد میکنیم به تمام مقدمات به عنوان واحد، یعنی نظرون لحاظون واحد، يتوجه على مجموع این مقدمات. مجموع این مقدمات را یک واحد فرض میکنیم، دونه دونه حساب نمیکنیم، همه با هم. همه با هم علت است از برای صلات، نه تنها تنها. یکی دوتاشون علت از برای صلات نیست، همه با هم جمع بشه اون وقت میشه علت از برای صلات. این نظر دومه. یک نگاه میکنیم به تمام مقدمات، یک لحاظ، لحاظ ابوت، لحاظ علیت، و به عبارت اخرى یتولد هنا عنوان آخر، عنوان علت معلولی. علت و معلول با هم مقارنن، این دو مفهوم بابشون تقیید نیست، یعنی مفهوم علت مقید به مفهوم معلول نیست، مفهوم معلول مقید به مفهوم علت نیست که بگوییم کل واحد منهما یدخل در مفهوم دیگری. و انما هناک تلازم، قران، این دو با همن، مثل دو برادر که با همن، علت و معلول هم با همن. هذا محصل ما نستفیده از مجموع کلمات ایشون و ما قیل در توجیه فرمایش ایشون همین بیان. سید المعظم حضرت امام ای فرمود بر این که خب خیلی زحمتی کشیدید، قبول، ولیکن از اون چرا که فرار کردید این نتیجه نداد، به جهت خاطر این که شما زحمت کشیدید، قیدیت را از بین بردید. اونی که صاحب فصول میگه که قید بخورد مقدمه به ذل مقدمه، اون نفس شد، ولی به صورت دیگر لازم و عنوان تلازم را قبول کردی. اگر عنوان تلازم قبول شد، اینم یک نوع قیدیتی است، اینم یک نوع قیدیتی است که در اینجا هست. پس بنابراین لیس لکم ان تفرون من القید، این چنین نیست که ما از قید با این بیان بیرون بیاییم. قید الى قید آخر، منتها قیدیت سنخش فرق میکنه. اون میگوید قید عبارت است از ضمیمه کردن ذل مقدمه به مقدمه به نحو تقید، شما میگید قید عبارت است به نحو تلازم و به نحو برادری. بالاخره برادر با برادر یک نوع ارتباطی داره، اگر برادر نباشه برادر نیست، اگر متولد نباشه برادری از برای او مفهوم داره. برای این فرد بگیم برادر، هنو پدر مادرش برادر دیگه ای برای این درست نکردن، خب این تک است و تنها، این برادر نیست. پس ندارد چیزی که بعدن خواهد آمد. اگر ولادت شد برای اونها یه فرزندی، اون وقت این دوتا میشه برادر. پس چیزی که نبوده هست میشه، چیست که نبوده هست شد، یک معنای جدید. و هذا هو التغیر، این اشکالی است که ایشون فرمودن. بعضی اشکال دیگر کردن، و اون اشکال این است که باز این زحمت شما پاسخ کلی نشد. برای خاطر اینکه شما مقدمات را، زحمتی که کشیدید، مقدمات نقد را حساب کردید، یعنی اون مقدماتی که الان توانشو داریم، توانشو داریم وضو بگیریم، لباس بشوریم، لباس حلال بشوریم، بپوشیم، استقبال کنیم، ساتر، اینا همش یه مقدماتی هست که بعد میاد، بعدش از اختیار ما خارجه. خب نماز را ما میخواییم بخونیم، دخول وقت میخواد، یا یک علل مؤدهی هست که اون علل مؤده الان وقتش نیست، بعدن خواهد آمد. در تمام باب علت و معلول ها این حال هست. علت هر شیئی بر دو قسمه که این سابقا بحث کردیم. بعضی علل، علالیست مقدمات فعلی، گاهی اون شیء نیاز پیدا میکنه به علل مؤدهی که بعدن باید بیاد. که مثال میزدیم، فرض کنید که شما میخواید حرم مشرف بشید، شروع میکنید به علل مؤده، علل مؤده موجود میشه، معدوم میشه، قدم هایی که برمیدارید تا برسید به اونجا، حساب اینا چی شد؟ اینها رو شما حسابش نکردید. پس بنابراین حسابی که شما کردید برای توجیه همون تلازم حساب ناقصه. یعنی بعضی از مقدمات رو با این بیان تونستید حل کنید، و اما اون مقدماتی که وقتش نیامده یا به تأخیر میفته حساب اونها چی شد؟ همین حالا فرض میکنین 5-6 مقدمه ای که برای صلات هست، الان لباس رو شسته، یک ساعت دیگر لباس را فرض کنید بدن رو میشوره، بعد از یک ساعت دیگه فرض کنید وضو میگیره، بعد از یک ساعت دیگه یه مقدمه دیگه، اینا رو چجوری حساب میکنید؟ اینا را حسابش نشد. مقدمات متأخره از اون زمانی که شما مجموع را حساب میکنید حساب نشد. بعضی اینطور اشکال کردن، ولی جواب اینا اونیست که مکرر گفتیم. ما قول ندادیم که همه بالفعل باشه، باید شرط متأخر قائل بشیم. ناچاریم ما اگر این فرمایش را قبول کنیم که تلازم در بین هست، که از بعضی کلمات استاد هم همین معنا میشه که قبول کرده سیدون الاستاد حرف استادشون را، مرحوم محقق اصفهانی را، مسئله تلازم را، باید ناچاریم به صورت شرط متأخر اینها را قبول کنیم. خب تا اینجا نهایت توجیه فرمایش عرض کنم که مرحوم حاشیه. و اما قول دیگر، 8 قول گفتیم، قول نهم. قول نهم قول بعضی از عزیزان هست که ما بیاییم کل این مطلب رو به هم بزنیم، یک دروازه دیگری باز کنیم. و آن این که تمام این عناوینی که شما در مقام مطرح کردید، عنوان مقدمه، عنوان توسل، عنوان حصه توأمه، عنوان مقارنه، عنوان من حیث الایصال، عنوان واصل، عنوان عرض کنم مقارنه، اینا همش بعد از احکامه. اینا عناوین انتزاعی است که بعد از حکم شارع میاد. ما بحثمون در این است که ما صنع الشارع، یعنی مولا چه کرد و چگونه ارتباط داد بین مقدمات و ذی المقدمه، بین وضو و بین صلات، چگونه جعلی ایجاد کرد تا اینکه شما عنوان مقدمه و ذی المقدمه رو بگید. آیه مبارکه اینه میگه اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. اگر خواستید نماز بخونید وضو بگیرید. خلاص. کجا گفت این مقدمه است و اون ذی المقدمه؟ کجا گفت اون واصله و این ذی الواصله؟ کجا گفت اون لازمه و این ذی الواصله؟ یعنی شما میگید عناوین انتزاعیه است که بعد از جعل حکم میاد. به عبارت اخرى، مولایی که میگوید وضو بگیر، آیا به عنوان مقدمیت این را میگه یا به عنوان ذات الوضو میگه؟ میگه توضع للصلاة یا میگه کن مقدمتا للصلاة؟ کدومش میگه مولا؟ این که میگید هذا الوضوء مقدمتون، این انتزاع شماست، قبولم داریم. همه حرفا رو میارید رو انتزاع خودتون، میگید این انتزاعات چه شکلیه، چه جوریه، ارتباطش چه جوریه، قید و مقید، عنوان متصله که در کلمات صاحب فصول هست کجای در ادله هست؟ اتصال را عنوان است که شما انتزاع میکنید از این که مولا فرموده توضع ثم صلی. آیه مبارکه بیشتر از این نیست. اون وقت میگید خب پس این چجوری میشه؟ این باید متصل به اون باشه، باید مفهوم او در این اخذ باشه، اینا همش مندرازی. پس بیاییم و این باب را به طور کلی ببندیم، بگوییم ارتباط عرض کنم که مشروط با شرع، اون چرا که شارع جعل کرده، حینما قال اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم الى المرافق الذي جعله الشارع هنا هنا حکمان احدهما الوجوب الغیری تبعا للوجوب النفسی بناء على القول بترشح. این یک مطلب که خودش توش تعمله که آیا وجوب غیری اصلا داریم ما یا نداریم. قد یقال اصلا وجوب غیری نداریم، به جهت وجوب غیری مبتنی است بر التزام به ترشح، به این معنا که از وجوب نفسی یترشح وجوب غیری، قد یکون کسی این رو قبول نکنه. هذا اولا. و هناك حکم وضعی و هو اشتراط صحت صلات بالوضوء، یعنی صحت صلات مشروط به وضوء، مجرد حکم تکلیفی نیست. یعنی اگر نماز بخونی بدون وضوء، وضوء باطله. اما از اون ور نه که وضوء مشروط به صلات باشه، نه، وضوء صحیحه، نماز بخونی یا نخونی وضوء صحیحه، ولیکن از این ور مسلما جعل هست، قطعی است به ضروره. صحت صلات مشروط به وضوء، این رو شارع جعل کرده. این حسابش بکن چجوریه؟ این هیچی از این لوازم را لازم نداره تا ما این زحمات را قبول کنیم. پس نتیجتا یتخلص به این که فرمایش تمام این بزرگواران عزیز مبتنی است بر امور انتزاعی غیر مشموله، به تمام زحمات به نظر میرسه که خیلی لازم نبود و اون چرا که هست ما فعله شارع همین مقداره. خب این ظاهرا بحث ما در مقدمه واجب تا اینجا تمام شد و منتقل میشیم به حول قوه الهی در ثمرات قول به وجوب مقدمه. این یک مطلب. مطلب دیگه با اجازه آقایون، فردا من چون عازم هستم برای تهران، یک کار ضروری پیش آمده، فردا رو تعطیل میکنیم. وعده ما با شما روز شنبه ان شاء الله. و صلی الله علیه.